پیامی که الان بعد از پری از کلام خدا موعظه کردن تکان دهنده بود، این که چقدر درسته که ما خدا و اوقات خدا رو محدود میکنیم، اون ابدیه، نمیتونیم این کارو بکنیم. چیز دیگه ای که امشب باش مواجه هستیم اشای ربانی یا همون شراکت هستش. 3 سال منتظر یک کلیسا بودم تا به توسان بیام، اما اینجاییم. بله ما اینجاییم و خدا رو شاکریم. اون گذاش منتظر بمونیم تا الان بتونیم شکرگزار باشیم. یه چیزی هست که الان قبل از برگزاری اشای ربانی تمایل دارم اون رو مطرح بکنم و اون اینه که در دورانی که ما در اون زندگی میکنیم معتقدم به اندازه کافی شاهد چیزهایی بودیم که باید حقیقتاً همه، یعنی تمام وجودمون رو به خدا بدیم. ایمان دارم که اون با پاسخ صریح کلام ما رو برکت داده. اون ما را برکت داده و باید واقعا خدا را خدمت کنیم، همونطور که دقایق قبل بعد از پری موعظه کردن که ما در اون زمان هستیم، ما کور نیستیم، میبینیم که توی اون نقطه هستیم، به اونجا رسیدیم و میتونیم نگاهی به اطراف بندازیم و ببینیم که بشر چطور عقل خودش رو از دست داده که ما نمیتونیم بیش از این دووم بیاریم. در یک شرایط دیوانگی محض قرار خواهیم گرفت. تمام جهان اینطوری خواهد شد. میبینید ما در زمان آخر هستیم. حالا همونطور که بعد از پری در انتها گفت، میبینیم که این امر درسته، میبینیم که اینها درسته، اون افسانه نیستن، اینها تصورات ما نیست، این چیزیه که به وضوح توسط کلام به ما داده شده و علناً در مقابل ما در برابر دیدگانمون آشکار شده و میدونیم که اینجا هستیم. حالا مدتش رو نمیدونیم چون دوباره برمیگردیم به 1 ساعت و زمان، هرچند که زمان خدا یه بار یه نفر یه تحلیلی داشت ارائه میداد که میگه اگه خدا بخواد اینطوری برخورد کنه، اگه بخواد زمان معین کنه، 1000 سال مثل یه روزه. پس اگر انسان 70 سال عمر بکنه، پس اگر انسان 70 سال عمر بکنه در زمان خدا فقط چند دقیقه خواهد بود، میبینی؟ و میگفت اگر 40 سال باشه در زمان خدا اصلا مفهومی پیدا نمیکنه. سختی مثل یک چشم به هم زدنه، میبینی؟ فقط برای اینکه بدونیم اگر زمانی معین شده باشه همه چیز چقدر سریع اتفاق میفته، در حالی که محدود به زمان نیست، ابدیه. به گمانم سارا بود یا جوزف که اون شب به من و بعد از پری میگفت، میگو بابا کجا و کی خدا به روی صحنه اومد؟ میبینید؟ میگو باید یه آغازی داشته باشه، اینطور نیست؟ نباید شروع میداشت؟ گفتم نه، هر چیزی که یک آغازی داره یه پایان هم داره، اما این چیزیه که نه آغازی داره و نه انتهایی. حالته اون 10 سالشه و این برای اون مثل لقمه بزرگه. چطور میتونست این رو بپذیره و بدونه که یک چیزی که هرگز ابتدایی نداشته؟ نه فقط برای اون، برای منم هم اینطور. میدونید این برای منم کمی سخته، چطور بدون ابتدایه؟ و حالا میخوایم شاهد چیزی باشیم که واقعا مقدسه. چند روز پیش تماسی داشتم از طرف یک مسیحی محترم که هرگز این مراسم رو تجربه نکرده و اون متوجه شده بود که ما مراسم عشا رو اینطوری برگزار میکنیم. اونها این رو به صورتی که به اون عشا روحانی میگن برگزار میکنن، از اون جهت که یعنی تا جایی که به مشارکت مربوط باشه و شراکت اشکالی نداره، چون مشارکت یعنی گفتگو کردن با کسی، میبینید؟ و برادر این بخش از کلام رو برای من خوند و گفت برادر ابرام الان فکر نمی کنید که دلیل این که اینو میگم، اشکال نداره برادر پری، به این دلیل رو میگم که بدونید در حال انجام چه کاری هستید و چرا اون رو انجام میدید. اون میگه اگه کلام خدا رو بپذیریم، آیا این خود خدا نیست که گرفتیم؟ گفتم درسته و بدون چی کار دارید میکنید. اگه ندونید دارید چی کار میکنید فایده ای نداره. باید بدونید دارید چی کار میکنید و چرا انجامش میدید. و گفت اگر کلام خدا رو بگیریم آیا این خود خدا نیست که داریم میپذیریم؟ گفتم کاملا درسته، اما اونجا میخونیم که اونها در حقیقت، فکر کنم پولس بود که برگزاری دقیق اشعار رو تعلیم داد، شام خداوند رو. عیسی گفت این رو به یادگار من به جا آورید، هرگاه این رو به یادگار من انجام دهید موت خداوند رو ظاهر خواهید ساخت. حالا میخوایم این رو انجام بدیم و ما میدونیم که پولس رسول که این رو در کلیسا مقرر کرد نبی عهد جدیده. پتروس، یعقوب، یوحنا، همه اونا، متی، مرقس، لوقا، به عنوان کاتبین هر آنچه را که عیسی انجام داده بود مکتوب کردن، اما پولس اونها را در نظم قرار داد. اون نبی عهد جدید بود، درست به همون صورتی که موسی وارد بیابون شد تا برای نوشتن 5 کتاب اول کتاب مقدس الهام بیابه. پولس به بیابان رفت و الهام یافت تا کلیسای عهد جدید رو در نظم قرار بده و اون رو مطابق اون قدیم بسازه. در آن زمان اونا بره قربانی رو داشتن که اسرائیل به عنوان یادگار اون رو حفظ میکرد. این در حقیقت یک بار استفاده شد و در خروج از مصر بود، اما بعد اونا در تمام ادوار اون رو به عنوان یادگار حفظ کردن. خب شریعت سایه اموریه که باید بیاد. حالا من اعتقاد دارم که عشا، اون چیزی که ما عشا میخونیم، شام خداونده. حالا 3 دستور فیزیکی الهی برای ما باقی مونده. یکیش عشاه، تعمید و شستن پاها. فقط همین 3 چیزه و این تکامل در 3 میبینید و این تنها 3 فرمانیه که ما داریم و متوجه میشیم که این چیزیه که توسط پولس در عهد جدید تعلیم داده شد. حالا اگر بگیم عشای ربانی باید تنها بر گرفتن کلام باشه، من فکر نمی کنم کسی حق خوردن شام خداوند رو داشته باشه قبل از اینکه کلام خدا رو در قلب خودش گرفته باشه. میبینید؟ تا چند دقیقه دیگه براتون یک چیزی رو میخونم و خواهید دید، الان متوجه میشید. پس چرا ما دقت کنید؟ بر همین مبنا میتونیم عمل ارتش نجات رو توجیه بکنیم. اونا به هیچ شکلی از تعمید آب اعتقاد ندارن. اونا میگفتن ما به این احتیاجی نداریم. خب حالا اگر به تعمید آب احتیاجی نداریم اصلا چرا تعمید بگیریم؟ میگفتن آب نمیتونه شما رو نجات بده، نجاتتون در خونه. منم با این موافقم، این درسته، خون باعث نجات شماست نه آب. اما ما میبایست آب رو به عنوان یک عمل بیرونی از عمل درونی که فیض در ما انجام داده انجام بدیم. میبینی؟ و همین امر در مورد عشا هم صادقه. وقتی خداوند رو برگرفته باشیم، قربانی ما در درون ما به عنوان تولد روحانی در ما و بدن ما و ما توسط اون و به واسطه یک کلام زندگی میکنیم و همچنین باید این رو نمادسازی کنیم. تو این فرمانه توبه کنید و هر یک از شما به اسم عیسی مسیح به جهت آمرزش گناهان تعمید گیرید. پولس رسول میگه زیرا من از خداوند یافتم آنچه نیز به شما سپردم، که عیسی خداوند در شبی که او را تسلیم کردند نان را گرفت و شکر نموده پاره کرد و گفت بگیرید بخورید، این را به یادگاری من به جا آرید، زیرا هرگاه این را میکنید موت خداوند را ظاهر مینمایید تا هنگامی که باز آید. و حالا متوجه میشیم در این امر افرادی بودند که این برادر عزیز، یه برادر بسیار عزیزون، اومد و گفت من هرگز این کار رو نکردم. برادر برا متوجه نمیشم که این چیه. گفت من به طور دیگه ای تعلیم داده شده بود. گفتم ولی یادت باشه ما اون چیزی رو که پولس در کلیسای مسیحی اولیه در نظر قرار داد میپذیریم. اونها از کلیسا، اون یعنی از خونه به خونه می رفتن و در یک دلی در شکستن نانها مشغول بودن. گفته اون این رو در کلیسا قرار داد. غلاطیان 1:8 گفت بلکه هرگاه ما هم یا فرشته ای از آسمان انجیلی غیر از آن که ما به آن بشارت دادیم به شما رسان اناتیما باد. میبینیم همون کسی که اونها رو بر اون داشت و بعد از تعمید یحیی دوباره در نام عیسی تعمید بگیرن. میبینید سه چیز هست که باید به عنوان نماد انجام بدیم: شام خداوند، شستن پاها و تعمید آب. میبینید شما میگه خب حالا ارتش نجات به یه نکته میپردازه، میگه دوز روی صلیب وقتی که مرد تعمید نگرفته بود، با این حال عیسی گفت که او در فردوس خواهد بود. این حقیقت محضه، کاملا درسته، ولی میدونید اون فقط در زمان موت خودش بود که عیسی رو شناخت. میبینید این تنها فرصتی بود که اون داشت. اون یه دوز بود و خارج از این بود، اون دور شده بود و به محض اینکه نور اون رو دید، اون رو شناخت. خداوند ها مرا به یاد آورد. عیسی این درست بود و این برای من و شما که میدونیم باید تعمید بگیریم و از انجام اون سر باز میزنیم، اون وقت این بین شما و خدا خواهد بود. عشا هم به همین صورت. زمانی که این عشا رو میخوریم اینطوری نیستش که بگید میرم اینجا و از اون نون میگیرم و ایمان دارم که یک مسیحی هستم. بلکه اگر توجه کرده باشید کتاب مقدس گفت پس هر که به طور ناشایسته نان را بخورد و پیاله خداوند را بنوشد مجرم بدن و خون خداوند خواهد بود. میبینید باید طوری زندگی کنید که در برابر مردم، که در برابر خدا و مردم که نشون بده شما صادق هستید. حالا چند لحظه بیشتر، وقتی در عهد عتیق قربانی یک حکم و فرمان بود، تعمید آب هم یک حکمه، شستن پاها هم حکمه و شام خداوند هم یک حکمه. خوشا به حال کسی که تمام این فرامین رو به جا آورده و تمام احکام او را حفظ می کند، تمام فرامین او را که بتواند به درخت حیات داخل شود. حالا الان توجه بکنید به این که در اون اولین زمانی که این اول یک فرمان از جانب خدا بود تا قربانی به کلیسا بیارید و به معبد هیکل و مذبح و هدایای خودتون رو بگذرانید برای گناهانتون بره قربانی. خب میتونم تصور کنم که یه برادر یهودی از راه میرسه، میدونه که گناهکاره، به سمت مذبح میره تا گاو یا گوساله خودش رو قربانی بکنه یا هر چیزی که داشت، یه قوچ، بره یا هر چیز دیگه. اون با تمام صداقت و خلوص ممکن این قربانی رو آورده بود تا با تمام اخلاص خودش احکام خداوند رو حفظ بکنه. بعد بر اون دست میذاره و به گناهان خودش اعتراف میکنه. بعد کاهن این رو، یعنی گناهان اون رو، بر بره قرار میداد و جلوی بره بریده میشد و بعد اون قربانی به جای اون میمرد. و همونطور که اون بره در حال جان دادن و خون ریزی بود، دست او پر از خون بود و خون سراسر بدن اون رو میگرفت و بره در حال ناله و مرگ بود و اون متوجه میشد که گناه کرده و یک چیزی باید به جای اون میمرد. بنابراین اون داشت موت این بره رو به جای موت خودش پیشکش میکرد. نبینید بره به جای اون مرد. پس اون مرد این رو با خلوص نیت و صمیم قلب خودش انجام میداد. سرانجام مدام و مدام تکرار میشد، مدام و مدام انجام میشد تا تبدیل شد به یک سنت. فرمان خدا برای قوم به یک سنت تبدیل شد و اینجا اون پیش میاد و میگه خب ببینیم این امروز اینطوری و چنین و چنانه، شاید من کار بهتری انجام بدم. بله بهتره من یک گاو قربانی کنم. خب میبینی هیچ صداقتی درش نیست، هیچ درکی درش نیست. نمیخوام اشاره ربانی رو اینطوری انجام بدیم، همون چیزی که زیبنده یه سفره خداونده. اشعیا 35، نه عذر میخوام، اشعیا 60. بذارید برگردم یکم عقب ببینم، شاید اشعیا 28 باشه جایی که این رو میگه. ببینیم، مطمئنم که این بابه. اون گفت حکم بر حکم و حکم بر حکم، قانون بر قانون و قانون بر قانون، این آنجا اندکی و آنجا اندکی خواهد بود، زیرا که با لبهای الکن و زبان غریب با این قوم تکلم خواهد نمود که به ایشان گفت راحت همین است. اون گفت زیرا که همه سفره ها از غی و نجاست پر گردیده و جایی نمانده است، کدام را معرفت خواهد آموخت و اخبار را به که خواهد فهمانید؟ میبینید؟ فکر میکنم که آیه درست همین بود، اشعیا 28. کدام را معرفت خواهد آموخت؟ میبینید؟ سفره ها. حالا متوجه میشیم که امشب قراره کار عظیمی انجام بدیم. این یادبودی از موت و بدن او که ایمان داریم، هر روزه از اون میخوریم. از طریق این خوراک درست، همونطور که برادر اون برام موعظه کرد، گرفتن کلام خدا با تمام قلبمون به ایمان داریم، میبینیم که ظاهر شده، میبینیم که به ما داده شده، میبینیم که آشکار و اثبات شده در زندگیمون، این رو احساس میکنیم و باید با عمق وجودمون با اون کاری که انجام میدیم نزدیک بشیم. نه به دلیل اینکه یک حکمه. شما به کلیسا میرید، خیلی اوقات اونا بیسکویت سودا توزیع میکنن یا چیزی شبیه اون، این رو میشکنن، یه نون سبک یا چیزی مثل اون و اون رو پاره میکنن، بعد افراد سیگارشون رو میکشن، مشروب میخورن و هر کار دیگه ای انجام میدن و چون عضو کلیسا هستن به شام خداوند میان. خب این در نظر خداوند مکروهه. حتی قربانی، اون گفت یوم مقدس شما و قربانی هایتان مثل دودیست در بینی من، در حالی که اون فرمان داده بود تا اون قربانی رو بگذرونند، اما اونطوری که اونا رفتار میکردن تبدیل شد به دود، بوی تعفن در بینی او و همون قربانی که او حکم کرده بود. این طریقیه که ما کلام خداوند رو میگیریم. خیلی از مسیحیان یا اصطلاحاً مسیحیان امروز این کار رو میکنن، اینجا وای میسیم و تعلیم میدیم که عیسی مسیح دیروز امروز و تا ابدالآباد همان است و چیزهایی که به مبادر داده رو تعلیم میدیم و میگیم خواهی مربوط به چیزهای دیگه ای بود. پرستش‌های رسمی ما تعفنی شده در بینی اون این رو نخواهد پذیرفت به هیچ عنوان. دلیلش اینه، به خاطر عادات سنتی ما. شام خداوند رو به عنوان یک سنت برگزار نمی کنید، می گیرید چون محبت خدا در قلب شماست، در حفظ فرامین خدا. می بینید؟ این چیزیه که به خاطر شام خداوند رو انجام می دید. پس اگر این رو در صداقت نگیرید، فقط یک سنته. خب کلیسای ما هر یک شنبه یا ماهی یه بار یا سالی دو بار عشا رو برگزار میکنه و شما میرید و میگید خب حالا نوبت منه، بعد عشا رو میگیری. در نظر خدا این تعفنه، میبینید؟ این فقط یک سنته مثل هر چیز دیگه ای، مثل هر چیز دیگه ای. شما باید صادق باشید، خدا اعمال قلب شما رو میخواد. یادتون باشه همون خدایی که شما رو اینجا به روی زمین آورد، همونیه که به او خدمت میکنید. میبینید؟ این رو انجام میدید چون او گفت، چون این فرمان اونه، چون او میخواد به جرفای صداقت بپردازه. دانستن این که تنها به فیض خداست که ما نجات یافتیم، ما اون رو دوست داریم و حضورش رو احساس کردیم، ما میبینیم که زندگیمون رو تغییر داده، تمام وجودمون تبدیل شده، ما افراد متفاوتی هستیم دیگه، مثل گذشته زندگی نمی کنیم، مثل این کتاب و موضوعی که داشتیم در موردش صحبت میکردیم، در مورد یک بودن دو کتاب، کتاب حیات. اولین کتاب حیات زمانی پیش میاد که شما به دنیا میایید، این تولد جسمانی شماست. میبینید؟ بعد در یک زمانی در اونجا همونطور که امروز بعد از ظهر در منزل به برخی از خواهرای جوان توضیح میدادم، یک دانه حیات اونجا وجود داشت. میبینید یه جونه حیات اونجا وجود داره. ممکنه بخواید بدون که از کجا اومدیم، این چیزای عجیب چیه؟ وقتی این رو میگفتم خودم رو مثال زدم، مثل این که بگید ویلیام برانهام. خب ویلیام برانهام 40 سال قبل همونی نیست که امشب هست. اگر کسی تو اون زمان میگفت ویلیام برانهام آدم رزلی بوده، میدونید، به دلیل اینکه من فرزند چارلز و الا برانهام بودم، من در ذات و طبیعت اونها یک گناهکار بودم. وقتی به دنیا آمدم یک دروغگو و تمام عادات و رفتارهای دنیا در من قرار داشت، اما در عمق وجود من هم یک ذات و طبیعت دیگه وجود داشت. میبینید از پیش مقرر شده توسط خدا اونجا قرار داشت، در همین بدن. میبینید دو ذات در یک جا. خب من فقط به یکی از اونها خوراک میدادم. وقتی مثل بچه ها صحبت میکردم اولین چیز میدونید دروغگو شدم. هر چیز دیگه ای که یک گناهکار هست، چون اونطوری روش کردم. اما در عمق وجودم در تمام مدت یه لکه حیات وجود داشت. یادم میاد به عنوان یه پسر بچه، امیدوارم باعث معطلیتون نشم، نشسته بودم کنار یک نهر. اونجا نشسته بودم و در شب به اطراف نگاه میکردم. پدر و مادرم الان مردن و در آرامی خودشون هستن. اونا در دوران خودشون یک گناهکار بودن. در خانه ما به هیچ عنوان اثری از مسیحیت وجود نداشت و نوشیدن مشروبم وای مهمانی ها و تداوم اینا منو کلافه کرده بود. فانوس و سگم رو ور می داشتم و به جنگل می رفتم و تمام شب رو اونجا می موندم توی زمستون تا زمانی که مهمانی به اتمام برسه به شکار می پرداختم. گاهی ممکن بود تمام شب بیرون باشم و زمان طلوع خورشید صبح روز بعد به خونه بیام، اما بازم تموم نشده بود. به بالای کلبه می رفتم و می خوابیدم و منتظر نور و روشنایی روز می موندم. بعد به چگونگی اون دوران فکر می کنم. بیرون بودن توی تابستون، چوبامو بر می داشتم و اونها رو به عنوان سایبون در زمین می گذاشتم، چون احتمال بارندگی وجود داشت. در حالی که قلاب ماهیگیریم توی آب بود، اونجا می خوابیدم و ماهیگیری می کردم و سگ مادرم اونجا بود. می گفتم اینجا رو ببین. زمستان گذشته دقیقا همینجا چادر زده بودم، همینجا آتیش روشن کرده بودم و در کنار اون درخت منتظر سگ خودم بودم. روی زمین به ضخامت حدوداً 5 اینچ یخ بسته بود، اما یه شاخه گل کوچولو. تو از کجا اومدی؟ میبینید؟ خب تو از کجا اومدی؟ کی اومد و تو رو کاشته؟ تو رو از کدوم گلخونه بیرون آوردن؟ و اینکه این یعنی چی؟ تو از کجا اومدی؟ میبینید؟ و اون گل کوچیک، میگفتم الان یخبندونه و همه چیزهای دیگه، و من روی این تکه زمین در اینجا آتش روشن کردم و بغیر از عنصر یخبندان یک عنصر گرما هم اینجا روی یک کنده قدیمی جایی که تو رو آتش زدن وجود داره و تو هنوز اینجا هستی و زنده ای. تو از کجا اومدی؟ این چی بود؟ این یه ویلیام برانهام دیگه بود. ببینیم یه لکه کوچیک از حیات ابدی که در اون اعماق بوده، از ژن خدا، کلام خدا که اونجا قرار گرفته بود. هر یک از شما میتونید به چیزهای مشابه این فکر کنید. میبینید داشت عمل میکرد. در رو به بالا به درختان نگاه میکنم و با خودم میگم برگریزان شما رو در پاییز سال گذشته دیدم و چرا شما رو دوباره به اونجا برگشتید؟ شما از کجا آمدید؟ چی شما رو به اینجا آورده؟ میبینید این حیات ابدی بود که داشت در بدن کار میکرد. یه روز که داشتم قدم میزدم اون صدا شروع به صحبت کرد. سیگار نکش، مشروب ننوش و چیزهای دیگه. دوستان جوانم همه مسن شدن. میبینید که یک چیزی داشت کار میکرد. اما ناگهان اون سرم رو بلند کردم، گفتم من فرزند چارلز و الا برانهام نیستم. یه چیزی داره من رو میخونه. مثل داستان اون عقاب کوچولو. من جوجه مرغ نیستم، یه چیزی فراتر از این هست، یک جایی. او یهوه عظیم، هر کی هست این رو باز کن، میخوام به خونه بیام، یه چیزی در درون من هست که من رو میخونه. بعد تولد تازه یافتم، اون حیات در اونجا قرار داشت، حیاتی که آب بر اون ریخته شده بود. بعد شروع کرد به رشد کردن، اون حیات قدیم بخشوده شده بود، در دریای فراموشی خدا قرار گرفته بود تا دیگه بر ضد من به یاد آورده نشه. حالا عادل شمرده شدیم، انگار هرگز گناه نداشتیم و در حضور خدا ایستادیم. بعد زمانی که به سفره خداوند میایم، باید با تکریم، محبت و احترام نزدیک بشیم، نسبت به این که بدونیم اگر به خاطر اون نبود ممکن بود کجا باشیم. از این رو فکر میکنم پولس بود که میگفت لحاظ ای برادران، چون به جهت خوردن جمع میشوید منتظر یک دیگر باشید، که این به عبارتی دیگر یعنی چند دقیقه صبر کنید، دعا کنید، خودتون رو بسنجید، و اگر میدونید برادری هست که ممکنه کار اشتباهی انجام بده یا چیزی مثل این، شما هم برای اون دعا کنید. منتظر همدیگه باشید، یه دقیقه صبر کنید. اگر احساسی بین شما یا چیزی هست، این کار رو نکنید، برید و ابتدا اون رو حل کنید. میبینید؟ اول برید و اون رو اصلاح کنید، و چون میخوایم تا جایی که میتونیم در خلوص به اینجا بیایم و افکارمون نسبت به همدیگه و خدا و به همدیگه و بعد از اون برای مشارکت به دور سفره خداوند جمع میشیم. میبینید؟ و این کار رو میکنیم چون داریم خداوند رو در بین همدیگه شکر میگیم. خوردن نان در میان همدیگه، نوشیدن شراب در بین همدیگه به عنوان خون و جسم اون. اگر جسد پسر انسان را نخورید و خون او را ننوشید، در خود حیات ندارید. میبینیم؟ میدونید این چیزیه که کتاب مقدس گفته، هیچ حیاتی نیست مگر اینکه این کار رو بکنید. میبینید؟ اون وقت کم یا زیاد نشان میدید که به خاطر نوع حیات و زندگی که دارید، از اینکه خود را به عنوان مسیحی بشناسونید خجلید، و اون وقت این یک آزمون نهایی حقیقیه. بعد اگر این کار رو نکنید حیاتی ندارید. اگر این کار رو در ناشایستگی انجام بدید، مجرم بدن خداوند هستید. تعمید آب هم به همین صورته. اگر بگیم ما به عیسی مسیح ایمان داریم، اون ما را از گناه نجات بخشید و ما در نام عیسی مسیح تعمید یافتیم، در او آرا ننگ وارد نکنیم، کارهایی رو انجام میدیم که اشتباه هم، و باید بهای اون رو پرداخت بکنیم. و زمانی که این کار رو میکنیم، مدعی انجام یک کار هستیم، در حالی که کار دیگه انجام میدیم. این مشکل امروز ماست که فکر میکنم، میگم من و کلیسایی که خداوند به من اجازه داده تا در این ساعت پایانی با اون صحبت بکنم، چون منتقدیم که در انتهای زمان قرار داریم، ایمان داریم که خدا یک پیغام به ما داده و حالا ما باید با صداقت و محبت به نزد او بیایم، با خلوص دل و فکر و جان. میدونید به زودی زمانی میرسه وقتی که درست در بین ما، زمانی که درست در میان خود ما روح القدس تکلم خواهد کرد، مثل زمانی که با حنانیا و سفیره صحبت کرد. یادتون باشه، بدونید که زمان نزدیکه. میبینیم؟ و ما این رو یادتون باشه که خدا میخواد در بین قوم خودش ساکن بشه. این کاریه که اون الان میخواد انجام بده. میتونیم پیغام رو بپذیریم، مثل گفتن اگه جوان بودم و دنبال یافتن یک همسر و میتونستم یک همسر پیدا کنم، میگفتم اون کامله، اون یه مسیحیه، اون دوشیزه است، همه این هاست، من اطمینان دارم. مهم نیست چقدر مطمئن باشم یا فکر کنم که چقدر زیباست، باید او را بپذیرم و اون هم باید من را بپذیره. میبینین؟ بر اساس این عهدها. خب این همون چیزیه که در پیغام میبینیم، میدونیم که درسته، میبینیم که خدا درست بودنش رو آشکار میکنه، کاملا درسته، سال به سال به درستی ادامه پیدا میکنه، به درستی ادامه پیدا میکنه، هرچی میگه دقیقا به همون صورتی که گفته بود اتفاق میفته. حالا میدونیم که این درسته، ما میدونیم از یه دیدگاه خردمندانه این کار رو انجام ندید. اگر این کار رو انجام بدید به یک مذهب دست دوم رسیدید. میبینید؟ ما خواهان یک مذهب دست دوم نیستیم، چیزی که یک فرد دیگه ای تجربه کرده باشه و ما با شهادت اون زندگی کنیم. به گمانم عیسی بود که به پیلاتوس گفت یک چیزی، کلمه‌ای که به اون فکر میکردم و همین چند لحظه قبل بود، اون گفت چه کسی تو را خبر داد؟ یا به عبارتی دیگه، آیا این بر تو مکشوف شده بود؟ چطور این چیزا را خبر داری؟ چطور؟ کی اینو بر تو مکشوف کرده؟ پسر خدا بودنش رو؟ آیا رو از یه انسان شنیدی؟ اینو از یک انسان شنیدی؟ یا همونطوری که عیسی گفت، پدر من که در آسمان است این رو بر تو مکشوف کرد. میبینید؟ این رو چطور آموختید؟ توسط یک مکاشفه دست دوم، یا اینکه یک مکاشفه کامل از جانب خداست؟ یا این اشاعه ربانی فقط یه چیزی که من به خاطرش به اون بالا میرم، یک فرمان، و میگم خب بقیه هم این کار رو انجام دادم و منم انجام میدم؟ یک مکاشفه است که من جزی از اونم و جزی از شما و شما رو دوست دارم و اون رو دوست دارم و این رو به عنوان نمادی از محبتمون نسبت به خدا با هم میگیریم و محبت و مشارکتمون با هم دیگه. حالا میخوام یه چیز دیگر رو از کلام بخونم و بعد حدس میزنم جایی که شما حتی برادر پری امروز تمایل داشته باشن، امیدوارم که این رو با من بخونید. اگه کتاب مقدستون همراهتون دارید، اول قرنتیان باب اول و از شروع آیه 32 و بعد هم ما توی خیمه همیشه این رو با شستن پاها برگزار میکنیم، چون همیشه، چون اینا با هم و در کنار هم هستن. فکر کنم برادر اعلام کردن که چهارشنبه شب به خاطر جمعیت و اینکه شما اینجا فضای کافی نداری تا افراد برای شستن پا بیان، قرار این رو چهارشنبه برگزار کنم. حالا آیه 23 از باب 11 هم از رساله اول قرنتیان، حالا به پولس گوش بدید، یادتون باشه و این رو به خاطر بسپرید، غلاطیان 1:8، بلکه هرگاه ما هم یا فرشته ای از آسمان انجیلی غیر از آن که ما به آن بشارت دادیم به شما رسان، یعنی غیر از اون چیزی که اون موعظه کرده بود، اناتیما باد. میبینیم؟ زیرا من از خدا یافتم آنچه به شما نیز سپردم، که عیسی خداوند در شبی که او را تسلیم کردند نان را گرفت و شکر نموده پاره کرد و گفت بگیرید بخورید، این از بدن من که برای شما پاره می شود و این را به یادگاری من به جا آورید. حالا بذارید همینجا توقف کنیم تا بگم خوردن و گرفتن بدن عیسی مسیح در این اشاع به این معنی نیست که این اشاع ربانی واقعا بدن مسیحه. این یک تفکر کاتولیکه، اعتقادی به درست بودنش ندارم، ایمان دارم این فقط حکمیه که خدا برای ما وضع کرده و بدن حقیقی نیست. این واقعا یه تیکه نان فطیره و این یک فرمانه و همینطور باور هم ندارم که تعمید عیسی مسیح، یعنی تعمید به نام عیسی مسیح در آب، باعث آمرزش گناهان شما میشه. اعتقادی ندارم که شما، اعتقاد دارم که میتونید تمام روز رو تعمید بگیرید. میدونم ممکنه افرادی الان اینجا نشسته باشن که از کلیسای رسولانی میان یا کلیسای متحد پنتیکاستی که این رو تعلیم میدن، اما میدونید اعتقاد ندارم که آب باعث آمرزش گناهان میشه، چون اگر اینطوری بود عیسی بیهوده مرد. میبینید ایمان دارم که این فقط فرمان خداست. میبینید تا نشون بدید که شما بخشیده شده اید. اما تعمید برای تولد تازه، نه نه، من اعتقادی به این ندارم. اعتقاد ندارم که آب آمرزش و بخشش گناهان رو ثمر میاره. اعتقاد هم ندارم که این نان و شراب هیچ کاری انجام میده. تنها حکمی رو حفظ میکنیم که خدا فرمان انجامش رو داده. میبینی؟ درسته. اعتقاد دارم که تعمید آبم به همین صورته. اعتقاد دارم که بر ما حکم شده تا این رو انجام بدیم، چرا که اون همه اینها رو به عنوان الگو برای ما انجام داد و این رو برای به عنوان الگوی ما انجام داد و به عنوان الگوی ما پاهای شاگردان رو شست. حالا بعد از این آیه 25 و همچنین پیاله را نیز بعد از شام و گفت این پیاله عهد جدید است در خون من، هرگاه این را بنوشید به یادگاری من بکنید، زیرا هرگاه یادتون باشه این نان، هرگاه این نان را بخورید و این پیاله را بنوشید موت خداوند را ظاهر می‌کنید تا هنگامی که باز آید. تا کی؟ تا زمانی که باز آید. می‌بینید؟ پس هر که به طور ناشایسته نان را بخورد و پیاله خداوند را بنوشد مجرم بدن و خون خداوند خواهد بود. اجازه بده یه دقیقه مکس کنیم. دلیل اینکه این رو گفت، متوجه شدید که در یه آیه دیگه، یک باب دیگه اون گفت متوجه شدم وقتی جمع میشید پرخوری میکنید و حتی در سفره خداوند مست میشید. اونای رو بد برداشت کرده بودن. میدونید اونا پرخوری میکردن. میبینید درست کاری که مردم امروز انجام میدن، هر جور میخوان زندگی میکنن و این رو میخورن. میبینید شما رو خانه ها برای خوردن هست، اما این حکمیست که باید اون رو حفظ بکنیم. حالا اما هر شخصی خود را امتحان کند و بدین طرز از آن نان بخورد و از آن پیاله بنوشد، زیرا هر که میخورد و مینوشد فتوای خود را میخورد و مینوشد، اگر بدن خداوند را تمیز نمی کند. شما چی هستید؟ شما مسیحی هستید و در برابر همه به عنوان یک مسیحی زندگی می کنید، و اگر این رو بخورید و مثل یک مسیحی زندگی نکنید بدن خداوند رو تمیز نمیدید. دارید یک سنگ لغزش در برابر دیگران قرار میدید. میدونید اونا میبینن که شما سعی میکنید این کار رو انجام بدید و بعد اونطور که باید باشید زیست نمیکنید. میبینید شما بدن خداوند رو تمیز نمیدید. حالا ببینید که این چه جرمشیه. از این سبب بسیاری از شما ضعیف و مریضن و بسیاری خوابیدن. بعد پری ترجمه درست اون عبارت مرده است. میبینید بسیاری از شما مردن، اما اگر بر خود حکم میکردیم حکم بر ما نمیشد. میبینید اگر بر خودمون حکم کنیم بر ما حکم نخواهد شد. لیکن هنگامی که بر ما حکم میشود از خداوند تأدیب میشویم مبادا با اهل دنیا بر ما حکم شود. میبینید بدون هیچ وابستگی به دنیا. لحاظ ای برادران من، چون به جهت خوردن جمع میشوید منتظر یکدیگر باشید، و اگر کسی گرسنه باشد در خانه بخورد مبادا به جهت عقوبت جمع شوید، و چون بیایم مابقی را منتظم خواهم نمود. به عبارت دیگه ما نمیایم تا این رو به عنوان همونطوری که مدتی قبل گفتم در مورد اون چیزی که یهودیان قربانی اونها، این خیلی عالی بود، حکمی بود از جانب خدا، اما به جایی رسیده بود که اونا دیگه اون رو در صداقت و خلوص انجام نمیدادن، بلکه شده بود تعفن در بینی خداوند. حالا اومدن ما برای خوردن شام خداوندم به همین صورته که ما باید با علم به اینکه چه کاری انجام میدیم نزدیک بشیم، درست مثل زمانی که وارد آب میشید تا به نام عیسی مسیح تعمید بگیرید. میدونید دارید چه کاری انجام میدید؟ شما در کلیسا چیزی رو در بر میگیرید که خدا در شما گذارده، یعنی مسیح رو. وقتی این رو میخوریم به کلیسا نشون میده که من به هر کلام خدا ایمان دارم، ایمان دارم که اون نان حیاته که از جانب خدا از آسمان اومد، به حقیقت بودن هر کلامی که میگه ایمان دارم و با اون زندگی میکنم با تمام دانشم. خدا داور منه. از این رو در برابر برادرانم، در برابر خواهرانم قسم نمیخورم، لعنت نمیکنم، چون خداوند رو دوست دارم. خدا این رو میدونه و بر من محسوب میکنه. بنابراین در برابر شما جزی از بدن اون رو میخورم تا بدونم که با جهان محکوم نشدم. میبینی؟ بفهم. اون وقت این یه برکته. و یادتون باشه وقتی اسرائیل نمونه این رو میخوره 40 سال در بیابون سفر کردند و لباسشون پاره نشد. میتونم شهادت های زیادی رو بیارم. یادتون باشه وقتی اسرائیل نمونه این رو میخورد 40 سال در بیابان سفر کردن و لباسشون هرگز پاره نشد و یک نفر ناتوان در بین اونها یافت نمیشد، با 2 میلیون نفر به عنوان یک نماد از این. خب پس نوع متناظرون برای ما چه خواهد کرد؟ پس وقتی نزدیک میشیم صادق باشیم. اگر حیوان قربانی برای اونها اون کارو کرد، عیسی مسیح برای ما چه کار میکنه؟ پس تا جایی که میتونیم و بلدیم صادق باشیم و بیایم.